صلواتی خدمت حضرت رضا تقدیم کنیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و امناء الله و حججه و اوصیائه و خلفائه و لا سیما سیدنا و مولانا بقیت الله الذی بیمنه رزق البرا و به وجوده ثبتت الارض و السماء فکن اللهم له ولیجا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سخن در خصلت‌ها و ویژگی‌های امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. عرض کردیم از ویژگی‌های امیرالمؤمنین این بوده است که بین عقل و خردمندی و تدبیر و بین احساس و عاطفه در شاکل شخصیت امیرالمؤمنین یک تعادل منطقی و شایسته و بایسته برقرار است. همین رو عرض کردیم که معمولا عده‌ای ایدئالیستن و آرمانگرا و کمتر اهل عمل و بیشتر اهل شعار و عده‌ای نه عملگرا هستن، پراگماتیک عمل میکنن یا شتاب زده دست به عمل میزنن و کمتر آرمانهای کلی و اهداف عالیه را در نظر میگیرند. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه بین این دو مطلب در شخصیت خود جمع کرده است، هم آرمانهای بلند و اهداف بسیار عالیه‌ای را در نظر دارد، همین اهداف عالی و آرمانهای دراز مدت مانع از این نمی شود که تا جایی که می تواند اکنون به درد دردمندان برسد یا همون اهداف رو در مقاطع کوتاه‌تر و در یک فرصت عرض می شود اندک تا جایی که ممکن است پیگیری بکند. این مطلب در روایات ما آمده است که علو الهمه من الایمان، بلندی همت انسان از ایمان است. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. ببینید برخی از مطالب هست که اینها بسیار واضح است و عیان است، نه حاجت به بیان است. مثلا خوبی صبر و صبوری، مستحسن بودن و نیک بودن صبوری و بردباری، این امر مخفی نیست، واضحه. این که اگر شما صبر داشتید به ظفر میرسید، به پیروزی میرسید، این هم واضحه. اون چیزی که در فرهنگ اسلام و قرآن مطرح است این است که قرآن فقط نیامد یا پیامبر اکرم فقط نیامدن بگن آقا صبر خوبه، حلم خوبه، بردباری خوبه، مثلا حسن برخورد خوبه، حسن خلق خوبه، بگن خوبی ها خوبند و بدی ها بد. این که فعل همه ها فجوره ها و تقوی ها، این که در درون دل خود انسان ها هم این نکته رو میدانن. قرآن هم از باب تذکر و یادآوری بود، فذکر ان نفعت الذکر. اون اعجوبه کار و شاهکار اسلام این بود که نمونه های عملی ارائه کرد. یعنی پیامبر ما فقط گوینده نبود، نمونه عملی این فاکتورها و خصلت‌های حمیده و خوب هم بود. خودش یک تندیس عملی بود، خودش در مرحله عمل نشان داد که این چنین باید بود. و امیرالمؤمنین هم به عنوان اول شاگرد دست پرورده پیامبر اکرم و نسخه دوم پیامبر اکرم اینها رو به ما عملا نشان داد. اگر امیرالمؤمنین اهداف عالی دارد و اگر در مقام عمل شما میبینید عاقلانه متین با بردباری رفتار میکند و صبر میورزد، یک الگوی عملی به ما داده برای طول تاریخ. اما ما باید این رو بدانیم، حالا امشب راجع به این نکته یک توضیح رو عرض بکنیم. هدف بزرگ داشتن نشان دهنده روح بزرگ، نشان دهنده همت والاست. برای رسیدن به هدف بزرگ شما چه چیزی باید داشته باشید؟ یک اطلاعات کافی. شما میخواد هیمالیا برید، یه تپه را آدم میخواد بره، اصلا نیاز به نقشه نداری. یه کوسنگی رو میخواد برید بالا، نیاز به نقشه داری؟ نه، نیاز به برنامه ریزی داری، میرید بالا. اما اگر شما خواستید برید هیمالیا، خواستید اورست رو فتح بکنید، نیاز به نقشه جغرافیایی دارید، نیاز به برنامه ریزی دارید که از کدوم طرف بریم. نیاز به این دارید که اگر رفتیم در این مراحلی که داریم میریم به چه چیزهایی نیاز داریم، به اکسیژن لازم داریم یا نداریم، چقدر چند روز طول میکشه، چقدر مواد غذایی باید همراه خودمون ببریم، این مواد غذایی باید به چه کیفیتی باشه، چقدر تکافو میکند، چقدر به ما قدرت میده اینها، مثلا نمیشه که اونجا رو اشکنه خورد که یعنی همه اینها نیاز به برنامه‌ریزی داره. چرا؟ چون هدف بلنده. هدف بلند و همت والا نیاز به برنامه‌ریزی داره. دو، نیاز به حوصله‌مندی دارد. شما میخواد یک ساختمان بسازی یک طبقه، خب در روی یک زمینی که محکم‌تر باشه، شنی نباشه، گچی نباشه، یه تهپایه‌ای بکنید، یه شفته بریزید، یک ساختمان درست کنید. یه وقت شما میخواد یک برج بسازید 100 طبقه، 150 طبقه، باید پایه و مبنایی برای این قرار بدید، محاسبه کنید این چقدر باید باشه، چند متر باید باشه، چقدر وزن این عرض می شود پولاد و آهن و سیمان میشه، همه اینا رو باید محاسبه کنید. محاسبه اینها وقت میبره. اجرای این مبنا و پایه حوصله مندی میخواد، یه تره دراز مدت. حوصله مندی، برنامه ریزی، صبوری و چهارم سخت کوشی. سخت کوشی. ببینید الان ماه رمضان است، فصل دعاست، ماه مبارک رمضان فصل دعاست و فصل اجابت دعا. یکی از بهترین دعاهایی که میتوانیم ما این شبها بر زبان داشته باشیم و یکی از بالاترین حوائجی که میتوانیم از حضرت حق بخواهیم و یکی از بهترین نعمتها و بالاترین منتهایی که حضرت حق میتواند بر ما بنهد و به ما کرامت کند و لطف کند از فضل خودش، این است که ما بگوییم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و مقویت سلطانه. خدایا ما را از یاران امام عز قرار بده و از پیروان حقیقی او و از کسانی که مقویت سلطانه تقویت میکنند پایه های بنیاد حکومت امام عز را. خب این به عنوان یک آرزو خوبه، اما آرزو بر نوجوانان که عیب نیست، اما لازمه این که ما جزو یاران ولی عصر باشیم چیست؟ این است که صفاتی در ما باشه. یکی از صفاتی که یاران ولی عصر و یاران هر امامی و یاران هر مرد بزرگی لازم دارن چیست؟ صبوریست، حوصله مندیست، جدای از پاکدامنی، تقوا اونا به جای خود. بعد از چون ممکنه یه آقایی خیلی آدم خوبی باشه، نمازش هم خوب بخواند، اهل هیچ فسق و فجوری نیست، اما مرد میدان نیست، مرد همراهی با امام زمانش نیست. اگر امیرالمومنین هم گفتن مالک، مالک و یا مال، مالک بلند شو بیا بریم، عرض می شود که به صفین باید 110 مرتبه در 110 روز بجنگیم، این بگه آقا من حوصله‌شو ندارم یا میترسه. حسان ابن ثابت انصاری از بزرگان انصار بود، شاعر بود، شاعر پیغمبر اکرم هم بود، عاقبت به شر هم شد. اولین کسی بود که در عید قدیر شعر گفت و در هر یکی از جنگ‌های پیغمبر، هر یکی از مسائل پیغمبر شعر می‌گفت. بسیار هم قوی بود در شعر گفتن. پیامبر هم به او در روز قدیر فرمودند تا زمانی که تو با شعرت یاری ما اهل بیت می‌کنی مؤید به روح القدسی، اما فرمودند تا زمانی، یعنی پیشگویی بود که بالاخره یه روز این قدر خواهد شد و تو خود فروش خواهی شد، هنر خود تو خواهی فروخت. این در این حالی که خیلی شاعر قوی بود، بسیار آدم ترسویی بود که در واقعه جنگ خندق فقط زنها رو در مدینه گذاشتن، بقیه همه مردها رفتن پشت خندق برای آماده دفاع بودن، حسان رو هم با زنها گذاشتن. بعد جالبه که یکی از مشرکین در رفته بود، رفته بود تو مدینه، تو کوچه پس کوچه یه دونه آدم بود، یه مرد، تمام زنها بهش میگفتن خب برو پایین اینو بکش، میترسید. آخرش یکی از زنها رو برو کش، این از اون قلعه نتونست بیاد پایین. اتر اگر آرزومندیم که از یاران امام عصر باشیم، ما باید ویژگی هایی رو در خودمون پرورش بدیم. یکی از این ویژگی ها این است که همت بلند داشته باشیم، چون امام عصر که میاد نمیاد مشهد ما رو درست بکنه، نمیاد ما شیعیان رو نجات بدهد، معز المؤمنین هست، اما میآید تا کل این جهان رو عوض بکنه. یک انقلاب جهانی حقیقی ریشه‌ای عجیب. اینجوری هم نیست که وقتی آمد بگه بسم الله الرحمن الرحیم مثلا فوت کنه همه مشرکین سوسک بشن، اینجوری نیست. بعدم مثلا فرض بفهمید که بگه بسم الله الرحمن الرحیم تمام مثلا افراد فاسق و فاجر، مثلا یارو که فرض بفهمید که شیشه مشروب به دستشه یا مثلا توی دیسکو داره میرقصه، همون لحظه بره به سجده بگه الهی العب الهی العب. نه، اینجوری نیست، به روش طبیعی عمل میکنه. دقت میفرمایید؟ لذا فرمود ولی از سلام الله علیه وقتی که می آید 6 ماه او و یاران او هیچ گونه آرامشی برای خورد و خوراک اولیه ندارن. به قول اون آقا با کد یمین و عرق جبین باید کار پیش ببرن، سخته جانی رو اصلاح کردن. بنابر تمام معجزه نیست، بنابر تربیت انسان هاست. لذا کسانی که میخواهند جزء یاوران ولی اس باشند، چه در زمان ظهور چه امروز چه در زمانی که نیامده، جزء یاران او محسوب بشوند، باید چند چیز داشته باشند. یکی همت بلند، همت بلند که فکر جهانی داشته باشه، اهداف بلند داشته باشه. کسی از آقایان مراجع تقلید 3-4 سال قبل از دنیا رفتن، کسی از رفقای اساتید اساتید حوزه علمیه میگفت که چند شب قبل از مرگشون که من نمیدونستم که آقا قراره بمیره که سکته کردن آقا، من رو خواستم رفتم خدمتشون، فرمود که من عمرم باقی نمونده، من آرزوم این بود که تا زمانی که در دنیا هستم همه مسیحی ها رو شیعه کنم. ببینید چه همتی داشته. اما ما که رفتیم، دور مجنون گذشت، نوبت توست، شما میتوانید این کار رو بکنید در اساس رسانه ها. یک کسی مثلا تمام همتش ممکنه این باشه که آقا مثلا فعلا آقا ما نون خوردن رو در بیاریم، یه دونه مسکن برای خودمون پیدا کنیم، یک دونه زنم اگه به ما دادن عرض میشود که پبه آقا 4 تا بچه درست کنیم، زندگیمون رو بکنیم، نمازمون هم اول وقت بخونیم و پسر خوب بشیم، کارهای بد نکنیم، یه مرتبه هم تو حج بریم. این آدم بد یا نه؟ حالا اگه همینجوری عمل بکنه بد نه خوب. اما وقتی شما در ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان زیارت آل یاسین دعای عصر غیبت میخوانید اللهم اجعلنی من انصاره، از انصار کی؟ از انصار کسی که قرار دنیا رو اصلاح بکنه. مثلا فکرت هم باید بره روح و فضا. درسته؟ درسته؟ من یار کسی باشم که قرار دنیا رو اصلاح بکنه. خب مثلا تفاوت میکنه، حال هوا تفاوت میکنه. مثل اینکه آقا بنده میخوام برم فعله یه زیر دست یک استایی باشم، خاک بر فرق من و تمثیل من، که قراره مثلا فرض کن یک تیغه 20 سانتی بچینه با 2 متر عرض میشود ارتفاع. یه وقت از بنده میخوام برم مثلا فرض کن که مشاور ارشد یا معاون اجرایی یک کسی باشم که میخواد فرض کن یه برج دوقلو مثل اندونزی بسازه، این چقدر تفاوت میکنه؟ بازم مثال بده. کسی که میخواد دنیا رو اصلاح بکنه، من بگم اللهم اجعلنی من اعوانهی و انصارهی و شیعته، باید فکرم خیلی بزرگ باشه. این 1. 2، باید حوصله داشته باشم. 3. باید توانایی داشته باشم. لذا جوان شیعه اگر در دانشگاه، اگر در حوزه علمی است، اگر در بازاره، باید نفر اول باشه. در هر کاری باید نفر اول باشه. معدل چنده؟ 9.99. چجوری قبول شدی؟ با 10 تا تک ماده مثلا فرض کن. چی هنری بلدی؟ هنر چی ارز کنم؟ یه چیز میخواستم بگم، هنر بی هنری. چی کار ازت برمیاد؟ تشویق بکنه. چه در میخوره روغن ریخته نظر امام زدی؟ شب از کردیم گاهی یک جوان 16 ساله میشه یار امام زمانش مثل هشام ابن حکم. گاهی یک مالک اشتر نخعی کسی میشه که گفته این بارها معاویه میگفت علی ابن ابی طالب 2 تا دست داشت، من هر 2 دست رو قطع کردم، یکی مالکی که عمار. و امیرالمومنین قبول داشتن این نکته رو که دستشون قطع شد. یک کسی میشه چنان یار امام زمانش که وقتی میفته امام زمانش میگوید کمرم شکست و بیچاره شدم. فقط بحث عاطفه نیست. جعفر طیار و حمزه سید و شهده کسانی بودن که امیرالمومنین فرمود اگر این 2 نفر بودن من حق خودم رو میستاندم، چه کنم که مبتلا شدم به افراد سوس اناسور، زین همراهان سوس اناسور دلم گرفت. اگر سوس عناصر بودیم نمیتوانیم همراه امام عصر باشیم. اگر سوس عنصر بودیم، سوس حال بودیم، کسل بودیم، تنبل بودیم، پس صبوری لازمه، حوصله لازمه، هنر لازمه، مایه لازمه، علم لازمه، و سخت کوشی لازمه. سخت کوشی. نسل امروز ما به خصوص در ایران مبتلا است به یک بلایی که بلای بسیار خانم آسوزی است، اون بلای تنبلی. بلای تنبلی. و این بلای تنبلی گاهی باعث میشه که ما به خاطر تنبلی انقدر کار بکنیم که اگر خودمون کار رو انجام میدادیم خیلی موفق‌تر بودیم. در دبیرستان یکی از این از میشود بچه‌های کلاس ما یه چیزی اختراع کرده بود برای تقلب. اختراع کرده بود. حالا که خب الحمدلله به برکت موبایل ها اسمس میزنن تقلب میکنن. عرض کنم این نه، واقعا یک چیز اختراع کرده بود که مثلا سه تا نخ داشت زیر این کدش، اینی که میکشید آستینش میرفت بالا، یه دفترچه میومد پایین، یه نخ دیگه میکشید این ورق میزد. آقا تو به این اندازه اگه فیزیک خونده بودی الان آنیشتن بودی، در اندازه که این همه تقلب این دستگاه اختراع کردی الان ما دوست نمره 20 بدم دفتر اجازه مختره این برو دانشگاه اصلا بدون کنکور. واقعا از پنده بخندید، واقعا نخ میکشید این ورق میزد. همین چقدر فکر گذاشت. خب بابا میخوندی درس اصلا یه از این حرفا نبود. شما میدانید که بله؟ شما میدانید که در انگلستان مردم نه شناسنامه داشتن، واقعا نه گواهینامه رانندگی. گواهینامه رانندگی یک کاغذی بود بدون عکس دست هر کی میدادن. از بس الحمدلله ایرانیای ما و شرقی رفتن اونجا تقلب کردن، اونا کم کم حواسشون رو جمع کردن. مثل قوانین که قوانین ما یه مقدار قوانین ما همین چند مدتی اخیر تغییر کرد. یکی از مثلا آقا هر کسی که چی کفیل مادرش بشه معاف میشه. بعد زن و مرد الکی میرفتن هم رو طلاق میدادن. یعنی مرد زن رو طلاق میداد. بعد بیافتن دادگاه آقا طلاق گرفتن. بنابراین پسر 16 مثلا فرض کنید 17 18 ساله ما کفیل مادرشه بس معافی میگیره. کم کم عرض میشه بعد دیدن ای بابا هر سال کلی دارن کفالت میدن بر معافی و فهمیدن این کلک جلوشو گرفت. حالا یکی از مشکلات مثلا ایرانی ها حتی در خارج کشور همین کلک زدناشه. گفتن در آلمان هنوز که این زمانی که دور تلفن‌های سکه‌ای بود کل این مخابرات آلمان جیر کرد که آقا برخی از این کیوسک‌های سکه‌ای در داخل عرض می‌شود که شهر، گفت جاتر و بچه نیست، توی این صندوق سکه‌ها خیس پول نیست. واقعیت داره. آقا یعنی چی؟ خیس پول نیست، کلی هم زنگ زدن به خارج از کشور هستن. در مورد این الحمدلله ایرانی‌ها چیکار کرده؟ آمده قالب سکه رو درست کرده، یخ درست می‌کرده باشه. یخ سکه ای، یعنی سکه یخی ببخشید، بعد سکه رو مینداخته اون، خب مثلا پی میشم میخورده و سکه رد شد دیگه، بعدم گرم خریس میشده میرفته دنبال کارش. که اگه همین فکر رو ما یه مقدار برای کار بکنیم، اینا مربوط به چیست؟ مربوط به تنبلیست. مربوط به تنبلیست. سخت کوشی براتون یک آیین باید باشه. از ویژگی های حضرت امیرالمومنین سخت کوشی. نزا اگر کسی دیگری بود باید از این دید نگاه بکنید، همسرش رو میکشتن، جنینش رو از بین میبردن، این داغ رو به دلش میگذاشتن. خودش هم امام بود، میرفت کوچه خانه مینشست میگفت گور پدر همه کرده، اصلا نمیخوام هیچ کس رو ببینم، در فرو بند که با من دیگر رغبتی نیست به دیدار کسی. یه لقمه نونم در میآورد و میخورد، اما بلند شه و بره و چاه بکنه و قنات بکنه و وقت بکنه و... یعنی حتی مطرود شدن از اجتماع که او رو تردش کردن، گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن، گفتم من گفت جواب سلامم نمی دهن. حتی مطرود شدن، حتی مظلوم شدن، حتی کتک خوردن، حتی اینکه او رو به تناب ببندن و بگیرن و ببرن مسجد پیغمبر، همه اینها بهانه نشد که بره تو گوشی خانه بشینه یا گور پدر همه کرده ما یک لقمه نون رو میخوریم منو به چه به دیگران. برای همین جامعه سخت میکوشد. نسا اهل بیت ما اگر امیرالمومنین زاهدان روزگار تنبلهای روزگارم بودن، بدیدم عابدی در کوساری قناعت کرده از دنیا بغاری، میرفتن یه گوشه دیری جایی رو میگرفتن. خانقاهای ما محل تنپروری یک دلش بوده. بعد سلاطینی که اون همه جور میکردن، حتی مثلا مغولها وقتی به خانقاها میرسیدن بعد جایی نیست، یک عده از استعدادهای جامعه رو در خودش میبلعد، اینا میرن یک گوشه به تنپروری و رقصیدن و هو کشیدن و غزل گفتن. نهایت هنرشون این است که 3-4 هزار بیت دیگه باز غزل میگن. این دیگه نهایت هنرشونه. و 4 تا دور میزنن، 4 تا دف میزنن، 4 تا هو میگن و خرقه بازی میکنن. خرقه من از کی، خرقه کی از کی. لذا سلاطین جور کل تاریخ ایران رو و حتی کشورهای دیگر رو ببینید، خود سلاطین نزورات وقف خانقاه ها میکردن، خودشون خانقاه میساختن، خودشون خانقاه میساختن، اینا میرفتن اونجا به تن پروری. اتفاقا نخبه کشی هم میشد، چون طرف فکر میکنه کاری هم داره میکنه، ولی عملا هیچ کاری ایجاد نمیشد. اون آقایی که اونجا نشسته بود چه میکرد؟ فوقش از میشود مینشست با عزلتی در خلوتی به یک نقطه نگاه میکرد، یک ذکر رو میگفت، نه کاری نه باری، نونش هم دیگران بیارن بخوره، نونش هم دیگران بیارن بخوره. نتیجه چه بود؟ بعد این چقدر تفاوت داره با فرهنگ امیرالمومنین؟ فرهنگ امیرالمومنین عزلت نبود، زهد نشینی و به این معنا نبود. بعد زهدش هم به این معنا نبود، زهدش هم به معنای نداشتن نبود که خودش هم کله بر اجتماع باشه. امیرالمومنین مسلم یکی از ثروتمندترین افراد عرب بوده، کل این ماه رمضان رو در کل مسجد کوفه اون زمان، که مسجد کوفه اون زمان از جهت مساحت از مسجد کوفه الان بیشتر و بزرگتر بوده، سفره میانداخت، گوشت پخته به مردم میداد، گوشت میداد به مردم، خودش نان جوین میخورد، خودش به عنوان حاکم مسلمین نان جوین میخورد، ولی از پول شخصی خودش کل مسجد کوفه رو سفره میانداخت. شما اینقدر روایت داریم که امام حسین مثلا فرض بفرمایید وارد باغشون شدن، بعد دیدن که این غلامشون یک لقمه خودش غذای خودش رو میخوره، یک لقمه به سگ داره میده، به سگ نگهبان باغ. آقا واسدن به تماشا کردن از دور. بعد که اومدن به خاطر این کار انسانی این گفتن کل باغ مال تو. در یک روایت دیگری از سید الشهدا وارد که از باغات خودشون شدن، دیدن غلامشون نهارش رو که خورد، باغبانشون باغدارشون که غلام بود و برده بود، زمان بردهداری بوده، نهارش رو که خورد، غذاش رو که خورد، دستشو بلند کرد، بعد از حمد و سپاس و ثنا و شکر خدا برای غذا گفت اللهم بارک لمولای الحسین، خدایا به مولای امام حسین برکت بده. آتش خوردن جلو، فرمودن چه دعایی کردین؟ چه شکر خدا. نه یک دعایی دیگری کردین، خجالت میکشید بگه یک دعایی کردین. فرمودن نه چه دعایی کردین؟ گفتم خدا انشالله به شما برکت بده. فرمودن کل باغ مال تو، خودت هم آزادی. خب تا باغی نمیداشتن که نمیتونستن بزد و بخشش دو. اینا از کجا آمده بود؟ از سخت کوشی تلاش میکردن. لذا ائمه ما برای ما الگوهای سخت کوشی و تلاش و جدی بودن و پرکاری هستند. امیرالمومنین جمله ای برای ما فرموده است که بزرگترین لذت، بزرگترین تفریح کار است. امروز در جامعه افسردگی روانی به عنوان یک اپیدمی، به عنوان یک مریضی واگیر روحی هست، واقعا هم هست، در بسیاری هست. میدانید یکی از عوامل مهم ایجاد افسردگی روحی در انسان چیه؟ بیکاری. شما روزایی که خودتون کار بیشتری دارید، دقت بکنید، کار بیشتری دارید، بدنتون خسته میشه اما روحتون با نشاطتره، چون احساس میکنین مفیدید. روزایی که از صبح نشستید مثلا علکی یه قلقل فرسخون بازی کردید، فیلم سینمایی دیدید، چه همجوری نشستید خوابیدید تا ظهر، 4-5 ساعت خوابیدید، ظاهرا بدنتون استراحت کرد، وقتی بلند شید کسلید، خمودید، افسرده اید. بزرگترین تفریح کاره. هر وقت خواستید بانشاد بشید کار بکنید و در هر رشته هستید پرکار باشید، پرتلاش باشید. متاسفانه ما توی سر فرهنگ غرب میزنیم، فرهنگ غرب هم هزاران هزار مشکل داره، ولی جالبه که غربی ها بنجل های فرهنگشون رو به ما فروختن، یعنی بیاری و لودگی و فسق و فجورشون رو ما تقلید میکنیم. شما فکر میکنید در غرب اینجوریه که مردم صبح که بلند میشن همه میرن دیسکو تا کله بوق زهر میرقصن؟ تعطیلاتشون نصف تعطیلات ما هم نیست. حالا ما دری به تخته میخوره تو حوزه علمیه ما، مثلا امروز چهارشنبه است، سه‌شنبه تعطیل شهادت، پنج میگن آقا بین التعطیلین هم تعطیل شد، اون روز وسطش هم تعطیل، دولت ما مالا یاد گرفته. دولت تو آقا میگه مثلا یک روز، آقا یک روز به حال یک روز مثلا چی یک روزم تعطیل. خب آقا یک روز چقدر صدمه به اقتصاد کشور، اصلا به اقتصاد کشور هیچ، روحیه تنبلی رو در ما ترویج میکنه، روحیه تنبلی رو ترویج میکنه. آیان طلبهایی که در مجلس هستید از میشه چهراتون رو میبینم، برخی از دوستان از من سوال کردن آقا مثلا بعضی اطلاعات تاریخی رو شما از کجا آوردید؟ از مطالعه در تعطیلات. یعنی امروز شهادت امام صادق حوزه علمیه تعطیله، امروز شهادت امام هادی حوزه علمیه تعطیله. من اون روز می‌نشستم فقط راجع به امام هادی مطالعه می‌کردم در تعطیلی، هم روز شهادت آقا بودم، آدم لذت می‌برد، هم آدم یه چیزی یاد گرفته بود. و بزرگان ما این چنین بودن، از وقت پرتشون استفاده می‌کردن. گفته بودم مرحوم آیت الله عظما خویی از وقتی که بین کوفه و نجف 5 کیلومتر راهه، از وقت رفتن به کوفه و نجف که توی ماشین می نشستن در سن 90 سالگی ایشون کل قرآن حفظ کرد. که توی این وقت رفتن کوفه و نجف، مدیریت وقت. امروز مدیریت وقت یک بحث بسیار اساسی است. یعنی هر کدوم از ما از وقتمون درست استفاده کنیم، به این معنی که مدیریتش بکنیم. ایرانی ها همه اهل چای عصری نیستی؟ اهل چای صبحی. آقا تا چای عصر آماده میشه یه دو صفحه کتاب بخون، کتاب نمیخونی دوست داره یه کاری بکن، یه هنری رو تمرین بکن. آقا مثلا فرض کن 18 سالش، آقا 18 سالش، این آقا خطش خوبه یا آقا خطش بده، این آقا فرض کن نسل علی میشه شکسته میشه، اینا که هر دوتا یه مدرک دارن یه مدرسه رفتن، این آقا از وقتش بیشتر استفاده کرده، در این مدت یه هنری هم کسب کرده. متاسفانه نسل‌های پیشین ما از این جهت پیشتر از ما بودن که بچه که می‌آمد کتاب‌های ادبی رو می‌خوان، کتاب‌های شعر رو می‌خوان، خط یاد می‌گرفت، نقاشی یاد می‌گرفت، چهار تا هنر یاد می‌گرفت، رشد می‌کرد. بچه‌های امروز ما کسانی هستند که دستاشون تو حناست، لمیدگان پای تلویزیون یا اینترنت یا بازی‌های کامپیوتریه. لذا یک شخصی که قبلا مثلا دیپلم داشت خودش مجمع فضائل بود، شعر بلد بود، تاریخ بلد بود، هنر بلد بود، خطش خوب بود. حالا میدید یارو تو دانشگاهی چه بلد نیست، دکترا گرفته، خطش رو نگاه میکنی میبینی از میشه باید متخصص خط میخی باید بیاری بخونید. ادبیات میبینی یک نامه نوشته 50 تا غلط دستوری و ادبی داره. بیمایه شدیم، بیمایگان بی هنر. برای اینکه هنر به دست بیارید باید تلاش بکنید. برای اینکه ادب نه به معنی ادب رفتاری، به معنی ادبیات باید تلاش داشته باشید، سعی بکنید. سخت کوشی ما چیزی است که از امیرالمومنین میآموزیم. امیرالمومنین چه در زمانی که در زمان پیغمبر بود، دوره جهاد بود، مرد اول میدانهای جهاد و رزم بود. حضرت زهرا سلام الله علیها کیه که این قسمت خطبه را بخواند که فرمود شما در چه حالت بودید و علی بن ابی طالب در چه حالت؟ به مردم مدینه گفت در زمانی که آتشی از فتنه ها در گوشه و کنار این کشور عربستان، کشور که حالا اون سرزمین ها به وجود می آمد، پدرم ابوالحسن علی را می فرستاد تا اون آتش فتنه ها را با جهاد و تلاش و نبرد و خودش خاموش کند. شما چه می کردید؟ و انتم فی رفاهیت العش، شما در سایه خانه های خودتون خوابیده بودید در رفاهیت. وسائل رفاهی امروز ما، از این کولری که الان روشن، از این الکتریسیته، از فرشی که هست، همه این وسایل رفاهی که امروز آمده، اینها خوب خوبه چون بالاخره استفاده از اینا عقلایی است. من با شطور دیروز می‌خواستم تا تهران برم اصلی برگردم، خوب نه وسیله خوب. اما یکی از آفت‌های ضمنی اینها تنپروری است. یعنی در رفاهیت اگر خوب مرفه شدیم کم کم تنبل میشه، اگر نتونیم درست استفاده کنیم کم کم تنبل میشه. چون ماه امیرالمومنینه، امیرالمومنین یه مثال میزنه، میفرماید که در نهج البلاغه میفرماید اون درختی که در کوهستان در معرض باد و باران و آفتاب سوزانه، اون درخت استوارتر، ماندگارتر و پایدارتر است از درختی که در باغچه خانه و گلی که بهش میرسن. درست، درست. لذا روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن، بچه های روستایی بچه های موفق تری هن، بچه های یتیم بچه های موفق تری هن، اینو تاریخ ثابت کرده. یتیم ها موفق ترن چون رنج کشیدن. تحت قاری ها یا پدر مادر های بچه هایی که خیلی پدر مادر بهشون میرسند و دست به سر صورتشون میکشن، پسران وزیر ناقص العقل به گدایی به روستا رفتن. درسته این دو تا چهار تای تربیتی پدر و مادرمون هر کار میخوان بکنن بکنن، ما نسبت به خودمون باید سخت گوش باشیم، ما نسبت به خودمون باید سخت گیر باشیم، ما نسبت به خودمون سخت بگیریم. تا خودمون به خودمون سخت نگیریم تربیت نمیشیم. مرحوم آیت الله عظما حاج آقا حسین بروجردی چند سالشون بوده؟ 90 سال. زعیم عظیم شیعه. ایشون برای خودش تنبیه قرار داده بود. تنبیهش رو گفتیم یادتونه؟ یادتونه؟ بله؟ نه بابا، عیسی همه را به کیش خود بندارد. من تو نماز صبحمون قضا میشه، بگم آقای بروجردی هم نماز صبحش قضا میشه. کی میگه آقای بروجردی که مرجع که نماز صبحش قضا بشه بعد داره مرجع جان؟ نه اینم نیست، عرض میشود که آفرین آفرین. بعد چیکار میکردن؟ خب تو که بلد بودی چرا اولش نگفتی؟ تقیه کردی؟ مرحوم آقای بروجردی، چون سر درس ما طلبه اینجوری نیست که هر کی بگه استاد شما اشتباه کردید بگن تو کافر مرتدی، اضربو و نقه گردنشو بزنید. شاگرد خوب در درس استاد کسی است که اشکال به کلام استادش بگیره. علیکم السلام. لذا استاد از کسی خوشش میاد که اشکال بگیره، چون این دلیل بر این است که او فکر داره میکنه. کسی که نشسته فقط کله میجنبانه که فایده نداره. مرحوم آقای بعد گاهی هم از یه اشکالای خیلی بیخودی میکنن و وقت کل درس رو میگیرن. طبیعی است که خب مثلا این مرجع 90 ساله‌ای که خدا رحمت کند به حق امیرالمومنین استادمون مرحوم آقای فلسفی رو، خب گاهی واقعا ایشون سر درس که تشریف آوردن زمانی که ما مشهد بودیم درس بدن 85 سال عمر، صبح که میآمدن این 10 دقیقه اول درس نفس آقا بالا نمیومد، 10 تا سرفه میکرد تا نفسش مرتب بشه که بتونه حرف بزنه. حالا این وسط هم یه کسی اشکالی بیخود بکنه، اشکالی بیخود بکنه، بعد طبیعیه که گاهی استاد عصبانی میشه، میگه آقا بس کن دیگه، حالا یکم بس کن تا من حرف بزنم. عصبانی ممکنه بشه. مرحوم آقای بروجردی با خودشون عهد کرده بودن هر وقت عصبانی شدن بیخود 3 روز روزه بگیرن نفسشون رو تنبیه کنن. یه پیرمرد 90 ساله داره خودش رو تربیت میکنه. آقا مثلا الان عهد میکنم هر دفعه گناهی مثلا انجام دادم یه نگاه به نامحرم کردم 1000 تومان پول بدم. خب بعد میبینم باید روزی 20000 تومان پول بدم. شما چند؟ شما چند مثلا؟ کفاره را چی بگاهید؟ دقت کردید؟ خود این کفارات مال چیه؟ خود کفارات مال چیه؟ کفاره شرابخوری های بی حساب که آقا مثلا فرض کنید که یه مرد هر دفعه پامو پیش پدر مادرم دراز کردم یه مرتبه پیاده تا حرم برم تنبیه بشه. خودم رو تنبیه کنم، اگه خودم رو تنبیه نکنم کی میخواد من تنبیه بکنه؟ این گناه رو کردم 3 روز روزه میگیره، 2 روز روزه میگیره، یعنی نفسم بداند که اینجوری ول نیست که هرچی تو دلت بخواد نه تنبیه میکنه. یک کسی از آقایان مراجع تقلید قم از اساتید ما حفظه الله خدا بهشون طول عمر بده سر درس اخلاق مکتب بسیار زیبایی میگفتن، فرمود سر نفستون کلا بگذارید. این از کجا میفرمودن؟ اهل بیت فرمودن خاد نفسک، نفس تو رو میخواد گول بزنه تو رو گول بزن. الان میبینی دیگه حسابی شیطانی شده و هیجانات شیطانی برای شده، میگه این گناه بکن نمیتوانی کنترلش کنی، داری میخوری زمین، میگه باش 2 ساعت دیگه، باش فردا، تا فردا از این ستون تا اون ستون فرجه، یه موقعیت پیش میاد از زیر بار این گناه انسان در بره. خاد نفسک، تو نفست رو گول بزن. قرازم رفاهیتی که امروز هست نتیجهش تنبلی میشه، نتیجهش سستی میشه. اگر سستی بود کم اراده‌ای میشه، انسان در مقابل گناه زمین میخوره و بعد نمیتواند یار امام زمان باشه، نمیتونه. پس ما باید بر خودمون سخت بگیریم به این معنا و سخت کوش باشیم و دنبال نون مفت نگردیم، دنبال کار آسان همیشه نگردیم، دنبال راه آسان همیشه نگردیم، دنبال راه درست بگردیم. آقا کدوم مرجع آسان تر میگیرن ما از همیشون تقلید کنیم؟ اینو زیاد میشنوی. یعنی این مسئلهش بارها عرض کردم، مثل مسئله بچه مثلا 3-4 ساله من میمونه که وقتی میخوام بریم دکتر میگه بابا یک دکتری بریم که آمپول نده. درست مسئلهش همونه، از بچگی این حرف. شما باید به ماهرترین دکتر مراجعه کنی، هرچی میخواد بگه، بعد هم تن به درمان او بسپاری. پس سخت کوشی یکی از صفات امیرالمومنینه. نزا این رو بدانید. من باور کنید گاهی که فکر میکنم این مالک اشتر و این حجر ابن عدی و این عمار چطور تاب میآوردن کنار این امیرالمومنین. از 5 سال حکومت، به محض این که حکومت شروع شده، درگیری با طلحه و زبیر و اون بازیایی که اون علمشنگه که اونا والا بریم به جنگ بصره، از مدینه بیان بصره، اون مگه ساده بوده جنگ ها؟ بریم به صفین، 2 ماه 3 ماه تو بیابون، 100 مرتبه برو تو دهن شمشیرها. بعد یک کسی که سست می شده، محمد حنفی پسر امیرالمومنین، علمدار امیرالمومنین در جنگ جمر، زد به دل لشکر، قوغایی میکرد. پسر امیرالمومنین مگر شوخیه؟ امیرالمومنین همینجوری که علم رو دست هر کسی نمیسی، برای خودش میداند که این کیه. یه پسر 22 ساله علم رو گرفته چه میکرد در جمر خدا میداند. یه مرتبه وقتی وارد بحبوهی این لشکر 20,000 نفری شد، یه لحظه متوقف شد از هیبت اون لشکر. یه لحظه ایستاد، امیرالمومنین از دور با اسب آمدن، چنان مشتی به پشت او زدن که علم از دستش رفت. علم رو به دست خودشون گرفتن، رفتن دل لشکر برگشتن. فرمود این مکسی که کردی از من نبود، بقول ما طرف شیر مادرت. چرا یک لحظه مکس کردی؟ فکر نکنید که حالا فردا امام زمان میان ما بمی شلی ولی. یا حتی یاران امام حسین، زهیر ابن قین روز عاشورا نشسته بود، هر تیری که میزد یه نفر از پا در میاد. جلوی امام حسین ایستادن، جلوی امام حسین نشسته زانو زده، تیرو گذاشته به چله، میکشد به هر کدومی که میزد یک نفر. امام حسین دعاش میکردن. بعد یه مرتبه این آقای محمود، آقای امین ما، یه اسبی داشت، خیلی اسب بود. گفت آقا چرا بریم از میشود که این اسب ما رو ببینید از سواری. رفتیم آقا ما با عبا و عمامه و نعلین رفتیم. اسب خیلی از این اسبایی که نم شناسنامه دارن و پالتو داشت و حوله داشت و چیزی که ما ندیدیم مسواک بود، ولی همه چیز داشت. نکنه مسواک هم داشت؟ مسواک داشت؟ میگه بله. سنگ پاهم داشت. خلاصه یه چیزی به اتکلون شخصی باید که همونه داشته بود، یه چیزی واقعا نچی و واقعا زیبا بود، بلند، یک زیبا. گفتن ایشون یادش یادشتن، گفتن آقا من از این که خودم خندم گرفت و یاری امام زمان. گفتن آقا سوار اسب بشین، ما آقا با این نعله این پامون رو میخوام میزنیم توی این رکابه، هرچی زور میزنیم بریم بالا نمیشه. این آقا و 2 نفر دیگه زیر بغل آقا رو گرفتن، هول میدن که آقا برن از میشود صعود کنن تا روی زین. نشد که نشد، یعنی هر چی زور زدیم بریم بالا نشد. خندم گیریم، گفتم ما میخوایم یار امام زمان بشیم، برو کش که تو بسر بچه گردوازی تو بکن. حالا بحث اسب نیست، امام زمان اسبار لازم نداره، امام زمان فارس لازم داره، امام زمان مرد میدان لازم داره. علامه امینی به 100,000 لشکر میارزیده برای امیرالمومنین. همون هشام ابن حکم به 100,000 لشکر میارزید. این مثال رو براتون گفته بودیم که عدی ابن حاتم تایی رفت پیش معاویه از طرف امیرالمومنین که نصیحتش کنه نکن این جنگ رو به پا نکن، خون مسلمین رو میریزی، تو میریزی. گفته بودم بهتون، گفت عدی برو به علی بگو یک صحرا را مثل ارزن لشکر میریزن. عدی خیلی حاضر جواب بود، پسر حاتم تایی از شیعیان امیرالمومنین، پوزخند زد. کجا پوزخند میزنی؟ مدام تهدید میکنه. گفت تو مثل زهرا رو تمامش رو ارزن بریز، علی یه خروس جنگی داره همه ارزانات رو جمع میکنه، اونم مالک. معاویه سرش انداخت پایین گفت صدقت، راست گفتی، از مالک برمیاد. مالک و ما من ادراک من مالک، والله لو کان جبلا لکان فندا. بعد از شهادت مالک امیرالمومنین، مالک و چه میدانی که مالک که بود؟ والله اگر کوه بود ستیق بلندی بود که بر اوج قله او پرندگان نمیتوانستند برسند. که مالک زور داشت و نمیدونم زیباینده، مالک عرضه داشت، مالک غیرت داشت، رویش کار میکرد نه قوت بازوش. خیلی قلدرتر و گردن کلفتر از ماویه، از مالک در بین اون همه لشکر کوفی و یاران امیرالمومنین در بین 50,000 نفر بودن، اما مالک رویش کار میکرد. مالک میتوانست در مردم تأثیر گذار باشه. مالک مثل بنده یا شما نبود که در یک دبیرستان یک دانشگاه 4 نفر عقاید مسخره کنن تو خجالت بکشی بگی من دین دارم. وارد یک عروسی میشی دنگ آبنگ آواز فلان، خجالت بکشی بگی این در دین من و اعتقاد من جایز نیست، یا خاموشش کنید یا من میرم بیرون. این نشانه شخصیت منه. بله من کاملا زنم پوشیده است، افتخارم میکنه، اعتقادم اینه، غیرتم اینه، افتخارم میکنه. نه اینکه به زنش بگه چطور تو برد جلو مثلا رفاقای من زناشون همه عرض میشود که مانتویی هم مرداشون همه رفاقا هم بی غیرتن، زناشون بی عفتن، ما آبرومون نره. لذا واقعا اعتقاد من اینه. الکی اما نامه آوردن برای ابوالفضل که ابوالفضل رو جدا کنن از امام حسین، چون میترسیدن از ابوالفضل. من معتقدم معاویه حاضر بود تمام ثروت عالم رو بده مالک رو بکشونه طرف خودش. و امیرالمومنین تا مالک بود غم نداشت. جالبه، ما نفوذ در جامعه، شما باید در جامعه، در دبیرستان، در دانشگاه نفوذ داشته باشی، خط بدی نه خط بگیری، رنگ بدی نه رنگ بگیری، در هر جایی که هستی به عنوان یک امام حسین ما دوره برگیای تو شیفتگان علی باشن. باید محبت امیرالمومنین در دل هر کسی بکاری، بتوانی این تأثیر رو بگذاری. آقا من هنرش ندارم، برو هنرش رو پیدا کن، برو هنرش رو پیدا کن. شما سحر وارد حرم حضرت رضا میشی، چشمت به ظریف میفتی، میگی به به عجب ظریفی. خب تا فرشیان یک عمر قلم نمیزد که نمیتوانست این ظریف رو طراحی بکنه، میتوانست. نظام در هر وادی هستید عزیزان من، در هر وادی هستید، در دانشگاهی، در بازاری، بازاری مشهد چرا اینجوریه؟ چرا یهود داره دنیا رو میچرخونه؟ چون تمام کارخانه های اقتصادی دنیا دست یهوده. ما چی؟ یه بچه بازاری مشهد ما بریم مثلا یه گونه شاگردی کن در یک مغازه، بعد دیگه خیلی زور بزنه یه مغازه برای خودش بخره، یک دونه از میشه باغه که در ترقبه برای خودش بگیره، یک دونه ماشین و یک دونه موبایل و از میشه بعد که حالا مثلا یک ساختمان به عنوان خونش بسازه فکر کنه دیگه تمام شد. اما کار کن، تلاش کن، زحمت بکش. بعد این ساعت 10-11 صبح رفته سر کار. چرا رفته سر کار؟ چون فهم کنه که بسه دیگه، همه چیز دارم، نمیدونه هیچی نداره. صاحب یکی از کارخانه های بزرگ ایران محصولاتش رو خیلی هاتون میشنست، یک کارخانه صنعتی عراقی الاصل، سید اولاد پیغمبر، 10 سال قبل تهران بودیم، میلیاردره و ثروتش خیلی به درد شیعه خورده و میخوره. در اون زمانشون 80 سالش بود، الان 90 سال داره. ایشون به من گفت که ما هم بودیم یک شبی، به من فرمود که فلانی من تعجبم از جوانای حالا، من در جوانی روزی 17 ساعت فقط کار میکردم، حالا نمازمو میخواندم، کربلایی بودم، نمازمو میخواندم به از میشه از 17 ساعت کار میکردم، حالا بچه 4 ساعت میده سر کار، بقیه شو از میشه میخوابه. باید سخت کوش باشی، در تجارت در بازار نفر اول باشید، از حلال خدا بدون ربا بدون دزدی بدون کلک درست عمل بکنید، از حلال خدا نون در بیارید، خرج شیعه بکنید، خرج امیرالمومنین بکنید و لذت میبرید. برو در بیار 1000 تا خانوار رو اداره کن، چه اشکالی داره؟ نیستن. من میشناسم کسانی که این کار رو میکنن، من میشناسم کسانی که این کار رو میکنن، میشناسم کسی که 1000 خانوار رو یک تنه اداره میکنه. در تهران صحبت فقرا بود، من دیدم یک خانمی کاغذ به من داده، آقا من 50 خانوار رو در ماه اداره میکنم. بده؟ این سر بس عدت بدیه؟ من 50 خانواده یتیم رو در ماه، خانواده 50,000 تومان من قبول میکنم. در دانشگاه هستی، در بهترین رشته ها خوب کار کنید، خوب تلاش بکنید، هر جا هم که ماندید ای ناتوان توان ز علی ولی طلب، که از راه لطف یاور هر ناتوان علیست. صبح میرید سر کار به امیرالمومنین بگید یا امیرالمومنین من به تو عهد میکنم کار بکنم، برای تشیع خرج بکنم، هر ثروتی بد نیست. الان اگر یک مجلسی مثلا فرض کنید یک منزل 50 متری بود، ما میتوانیم بونم جمع بشی؟ یهودی ها کل دنیا رو دارن میگیرن، وهابی ها الان دارن تجارت میکنن، این قاچاقچی ها الان تریاک قاچاق میکنن، بعد میدن زکاتشون میدن خرج وهابیت بشه. بعدها بتوانید در جامعه مفید باشید. ببینید ما معمولا زندگی همون کارمندمون روزمرگی داره، زندگی نمیکنه که، سر صبح میده سر کارش، یک کار تکراری رو انجام میده، بیروح کسل اصلی برمیگرده، همین سیکل رو داره انجام میده. اگر میخواهید زنده باشید، اگر میخواهید با نشاط باشید، برای خودتون هدف تعیین کنید. من به این اهداف باید برسم، هم مادیش هم معنویش، پرتلاش باشید. در معنویان باید به اینجا برسم، در مادیان باید اینجا برسم. و این نماهیه، این چیز ضرب المثل ایرانی خواستن توانستن، این امیرالمومنین بالاترش رو گفتن. امیرالمومنین نفرمود خواستن توانستن است، فرمود خواستن، درست بخوای میشه، درست بخوای میشه. شاعرید، ادیبید، هنرمندید، در هر پشتهی باید بگید من نفر اول باید باشم. و این نفر اول بودن نه برای تفاخر، نه برای اینکه مدال به گردن من بندازن، برای اینکه مدال از فاطمه زهرا بگیره، برای اینکه مدال از ابوالفضل بگیره. الان فرض کنید ایشون با این صفا، با این ها، با این عرض می شود شعرها، روز بروز باید کار کنه، که کار هم می کنه، باید کار بکنه، باید روز بروز بالاتر بره، و باید در این راه سخت کوشش کرد، چون دوره دوره جهاده. الان همه دنیا متوجه شیعه است، شیعه چی داره چی میگه، ما باید بگیم چی داریم چی میگیم. بله، باید بگیم چی داریم. از اون طرف دوره ایست که صهیونیست ها، مستکبرین جهانی در همه دولت هاشون، وهابی ها، بهایی ها، صوفی ها، شیخیه، تمام کفر جمع شدن علیه یک شعر نو بود. جوان ما میره عمره، در عمره پشت دیوار بقیه کتاب دستش میدن در رد شیعه، در رد اعتقاد شیعه، همه دروغ. دکتر تیجانی شیعه شد، کتاب نوشت و مهددیت، سرانجام هدایت شده، کتابش کلی عالم رو متحول کرد. یک عده از این آقایان وهابی اولش میگفتن اصلا دکتر تیجانی وجود نداره، این دروغ شیعه دروغ میگه، خودشون برداشتن یک کتابی نوشتن. دکتر تیجانی مصاحبه کرد، صدها کشور دنیا رفت، سخنرانی کرد، گفت بابا منم، کی میگه دروغه؟ بنده. برای سرش جایزه تعیین کردن. حالا ماندن چیکار کردن؟ برداشتن از روی کتاب تیجانی به همون اسم یک کتابی نوشتن که مثلا یک کسی میگه من طلبه شدم، شیعه بودم، طلبه بودم، بعد رفتم حوزه علمیه قم، درس آقای وحید خراسانی رفتم، حالا سنی شدم، مثلا به این دلیل سعی کردم مثلا تقلید کنم، بعد این کتابو فارسیش میکنم، میان پشت دیوار بقی دست مثلا بچهای ما میدن. خب من در چی دیدم؟ آقایان تجار، آقایانی که دست به دهانتون میرسه، در منا دیدم امسال که وهابیا یک کاتالوگی چاپ کرده بودن، نوشته بود آقا این کتاب‌ها را باقیات صالحات امواتتون مثلا چی کنید؟ چاپ کنید. 100 تاش مثلا میشه 10000 مثلا ریال. 50 تاشو بدیم به مردم مجانی انقدر. مردم رو تشویق کرده بود به اینکه کتاب بیان خیرات بکنن، کتاب در نشر اندیشه وهابیت بدن به مردم. خب شما چند تا کتاب تا حالا دادی به مردم؟ شما به عنوان یک جوان شیعه برای رفیقت کادو بردی یا نبردی؟ چی بردی؟ همه ما مجبوریم و باید هم هست، کار خوبی هم هست، کادو برای خاله‌نویی ببریم، برای نرمشه و سیسمونی ببریم، برای چی ببریم؟ برای 10 چیز باید کادو ببریم. خب چرا کتاب نبریم؟ اشکالی داره خانم ها که مثلا فرض بفرمایید که یک دختر و پسری ازدواج کردن رفتن سر زندگیشون، ما یک دو اصول کافی ببریم به جای یک ساعت دیواری که در خانه یک نوع عروس یه همینی 40 تا ساعت دیواری آمد، یعنی شوهرش اگه کاری نداشته باشه از فردا تا 2 ساعت میتونه ساعت فروشی بزنه. واقعا اتفاق میفته. خب یک دور کتاب ببر. چه اشکالی داره؟ کتاب ببر. در جهیزیه دخترامون چه اشکالی داره یک دور حدیث بگذاریم، یک دور کتاب حدیثی بگذاریم؟ این میزان الحکمه 50000 تومنه. یک دور میزان الحکمه با اون زیبایی 20 جلد کتاب همه روایت، فارسیش هم ترجمه کرده جدیدن دارالحدیث، در کنارش عربیش این طرف، فارسیش این طرف، خیلی شیک. مثلا در موضوع صبر، در موضوع همسرداری، در چی، در همش هم موضوع بندی 50000 تومنه که پول یک چه مثالا، پول یک تعویض مدل موبایل. بعد 20 جلد کتاب بگی تو خونه داشته باش چی میشه؟ من با دارالحدیث قرارداد نبستم، پورسانت هم من نمیدن، ولی فردا بری بگیر چی میشه؟ فردا بار بگیر تو خونه داشته باش، یا به درد همسرت میخوره، یا به درد خودت میخوره، یا به درد جوانت میخوره، یا به درد مهمان میخوره. این 20 جلد کتاب ظرف 50 سال 500000 مشکل زندگی تو ممکنه حل بکنه. دو تاش هم که حل بکنه کافی، ارزش شده. پس امیرالمومنین مولای ما به ما در سخت کوشی داد. زمان پیغمبر حضرت زهرا فرمود همه تون رفته بودید زیر سایه در خانه های خودتون میوه میخوردید و اسایش میکرد. علی بن ابی طالب بود که میدان مرد میدان جهاد و رزم ها بود، مرد میدان کار، مرد میدان جهاد، مرد میدان عبادت. ما مثلا فرض کن اگر شب تا صبح ماه رمضان رو بیداریم یک حرم میریم تا دوازده ظهر خوابیم. خودم هم عرض میکنم تنبل، حالا چون شب عبادت کردیم صبح باید بخوابیم. بله آقا، چون روایت داریم در ماه رمضان نوم شما هم عبادت است، ما عبادت کنیم. هر چی سخت تر کار بکنید، این آقایانی که رزمی کار میکنن، ورزشای رزمی، استاد خوب بر مربی بر شاگرد خودش سخت میگیره، درسته؟ بیشتر اون نرمش میده، حتی چوب به بدنش خورد میکنه، چوب به بدنش خورد میکنه، اینقدر میزنه به بدنش که چوب خورد بشه، تا پرورش پیدا کنه، تا ریاضت پیدا بکنه. ما چوب به نفسمون بزنیم، چوب به بدنه نفسمون خورد بکنیم و خودمون سخت بگیریم، بعد کم کم لذت میبریم. بعد گر بر سر نفس خود امیری مردی، احساس مردانگی میکنه. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. گاهی 100 نفر ارزش یک نفر رو برای امام ندارن، گاهی یکی مرد جنگی به 100000. گاهی یک پیر مرد ارزش 1000 تا جوونه داره، ارزه 1000 تا جوون داره. حبیب ابن مظاهر در کربلا چند سالش بوده؟ یه پیر مردی که ابروهاش رو با دستمال به پیشانیش میبسته، چون اون زمان هنوز مد نشده بوده مرد ابرو بردارن. یعنی اینقدر پیر شده بوده که موهای ابروش میفتده رو چشماش که با پیشانیش میبسته. بعد در سپاه امام حسین چند نفر جوان بودن؟ خیلی. اما گفتن فلما استشهد حبیب ابن مظاهر الاسدی،
به محض اینکه حبیب کشته شد و شهید شد، آثار انکسار و شکست در چهره حسین هویدا شد. کی بوده این پیر من؟ شالا بری قبر شش گوشه امام حسین رو ببوسی، بعدش وقتی میای بیرون قبر حبیب رو در بغل بگیری، میگی پدر و مادرم به فدات، ای حبیب حبیب. خود امام حسین حبیب عالمه، تو حبیب حبیبی، تو چقدر حبیب بودی. یه پیر مرد برای امام حسین اونقدر ارزش داره که وقتی از دنیا میره در چهره او شکست هویدا میشه. شیخ مفید ما وقتی از دنیا رفت، امام زمان بر سر قبر او، بر سنگ قبر او معروفه که نوشتن لا صوت النائی بفقد که انه یوم على آل الرسول عظیم، هیهات ان یأت الزمان بمثله ان الزمان بمثله لعقیم. ای کاش صدای اون کسی که خبر مرگ تو را میداد بلند نمیشد که روزی که تو شیخ مفید از دنیا رفتی، نفرمود بر من مهدی، بر کل ما آل پیغمبر روز سختی بود. هیهات که زمانه مثل تو مادر، زمانه مادر گیتی شخصی بزاید، زمانه از آوردن مانند تو عقیم است. وقتی که تو درس میدادی دل من خوشنود میشد. نماز شبت رو و در نامه به او نوشتن مناجات نیمه شب تو را دیدم و پسندیدم، شکر میکنم خدا را که مثل تویی به من داده. ما اگر بمیریم چی؟ ما زمان میگن الحمدلله که این بلا از سر ما را، این لکه ننگ را به خدا گریه داره. نمیدونم به چی خندیدی، به خدا گریه داره. الحمدلله که دیگه هر هفته این نامه پرننگ اعمالش رو نمیارن دل من بشکن. همش مادر نیستم نصف شب بگم خدایا این بنده یه وقیحت رو به خاطر من ببخش، رفتی که من راحت شده. بازم عرض میکنم ما چقدر برای امام زمان میارزیم، چقدر میارزیم. در 15 شب دیگه نامه اعمال من و شما به دست اوست، دو مرتبه نامه تقدیرات ما به دست اوست. خدایا به حق حبیب ابن مظاهر امشب ما را از شرمندگی در محضر امام زمانمون نجات بده. خدایا تو را به غیرت امیرالمومنین یک قطره از اقیانوس غیرت ابوالفضل بین همه ما تقسیم کن. یک قطره از اقیانوس غیوری، جوانمردی، همت، مروت، فتوت، ارزه و جربوزه قمر رانی بنی هاشم به کل شیعه بده. کل شیعه عوض میشه. شیعه امروز به بی ارزگی افتاده، شیعه امروز به کسالت افتاده، به بی تفاوتی افتاده، به روزمرگی افتاده. همه به فکر زندگی خودمون، خورد و خوراک همین روزمره خودمونیم که میبینیم چقدر هم در یک حرکت چندش آور تکراری داره تکرار میشه. کسانی که سراپا شور باشند در این دورانی که با رسانه ها با این همه وسائل جمعی میشود ندای حق با علی رو در عالم پراکند، کو دوره‌ای که همه دارن امتحان میدن، دوره‌ای سخت که ما داریم امتحان میدیم که چه کسانی یار امام زمانیم، چه کسانی اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. واخذل من خذله با آد من آدا فرق میکنن، یک کسی دشمنه یک کسی رها میکنه. امام حسین به هر کسی در کربلا بود فرمود برید اینجا نمانید، اما اگر اینجا بودید اونقدر دور بشید که وقتی صدای استغاثه من بلند شد، وقتی من گفتم هل من ناصر انصرونی، صدای من به گوش شما نرسه، که اگر کسی صدای من به گوشش برسه و جواب نده به خدا اهل جهنمه. یکی تو رفته وقتی مشعلها رو خاموش کرد، اصرار کرد، التماس کرد، گفت بیعت رو برداشتن برید، یکی ده رفتن. واقعا نباشه کی رفت، یکی ده مثل ابوالفضل و حبیب بلند شدن گفتن بی همگان به سر شبه، بی تو به سر نمیشه. یک ادم دغدغه داشتن که حالا ما موندیم اجازه میده که ما فداش بشیم. بلند شد گفت عمو جان منم فردا کشته میشم. با نگرانی و با دل واپسی، اینقدر مصاحبه نکنه من فردا، نکنه فردا بگن تو بچه ای، نه 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 تو برو، نکنه امام زمان من میگه به تو آلوده ای، برو تو سگ، تو رو چه به این حرفا که دم از من بزنی، برو. اولین کسی که بلند شد ابوالفضل بود. من برم، ما بریم، حیات بدون شما یعنی چه ابن رسول الله؟ زهیر ابن قین بلند شد، لولد تو ابن رسول الله، والله به خدا سوگند دوست میدارم هزار و یک مرتبه مرا در راه تو ریز ریز کنن با شمشیرها، برای بار بعدی زنده بشم مرا بسوزانن در راه تو، بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من، بسوزان عشق جان و بیکر از من که آتش از تو و خاکستر از من. خوندی که خدایا من رو جز یاران امام زمان قرار بده، وجعل نامن المستشهدین بین یدی، وقتی او که او آمد یک کاری بکن من جلو او بالاتر بزنم به خاک خون بفتن، فداش بشم، پیشمرگش بشم. اینو به هر کسی نمیدن، مگه هر کسی میتونه پیشمرگ امام زمان بشه؟ زهیر بلند شد، حبیب بلند شد، همه که بلند شدن دیدن به قربون شکل و شمایلت برن، درست قیافه امام و مشتبه، اونقدر خوشگل در 13-14 سالگی هر وقت دل امام حسین تنگ میشد برای داداشش به این بچه نگاه میکرد، خودش بزرگش کرده. دیدی یه گلی رو خودت بزرگ کنی چقدر علاقه مندی؟ بیای بالا سر این گل ببینی یه کسی شکستش، یه کسی پرپرش کرده. از ته خیمه بلند شد، یا اما امو جان، امو جان که میگه دل امام حسین، قلب تو دل امام حسین باز میشه. نه بله عزیزه، چون امام حسین وقتی همه گفتن میمانیم، فرمود پس بدانید من اصحابی از اول خلقت تا آخر با وفاتر از شما سراغ ندارم، کسانی سراغ ندارم که در راه ما اهل بیت تعصب و غیرت مثل شما داشته باشن. تعصب همه جا بد نیست، غیرت همه جا بد نیست، آدم نسبت ناموسش تعصب داشته باشه بده مگه؟ اصحابی ابر و اوفا منکم از شما سراغ ندارم. بدانید حالا که ایستاده اید فردا همه تون کشته خواهید شد، زمول تا ملکوتش حجاب برگیرند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، ببینید جایگاه خودتون رو در بهشت. دیدن همه سربست شدن. وقتی گفت همه تون کشته میشید بلند شد، عمو جان من هم کشته میشوم. خدا میداند وقتی سوال کرد دل ابوالفضل پایین ریخت. علی اکبر بودش زد، حبیب ابن مزار پیرمده نگاه این بچه 13 ساله کرد. عجب عجب سوالی، تمام صورتش نگرانی، چشماش دل واپسی. آخر ماه رمضان چند سال الحمدلله میریم کربلا، گاهی میبینی بچه های 13-14 سال آمدن، آقا ما گذرنامه نداریم، ما چیکار کنیم؟ حسین داره همه رو با خودش میبره. به چه سفری، به چه سفری داره میبره؟ پیا لیتنی کنتو محکم، خوش آبا حالتون، چه روزی بودید شما. این توفیق فقط خدا به شما داده. ای اصحاب حسین کجا رفتی؟ بردشون کجا برد؟ این بچه حالا نگران. من هم تمام این خیمه رو بهت گرفت، زنام از پشت خیمه دارن گوش میدن، صدا به زنام میرسه، بغض گلوی امام حسین رو گرفت، نتوانستن جواب بدن. مدتی سر و مبارکشون رو پایین انداختن، این بچه همینجور مؤدب ایستاده، سرش رو بلند کرد، فرمود پسرم بنیه، پسر امام حسن، اما امام حسن بزرگش کرد، پسرم بنیه، مرد در نزد تو چگونه است؟ باز دقت میری، چند نفرتون رفتید خیمگاه؟ اونایی که رفتید خیمگاه تو کربلا خیمه قاسم رو دیدید، الان برید تو خیمه امام حسین شب عاشورا، بود کل خیمه رو گرفته بین این گفتگو، همه غرق سکوتن. چه سوالی کرده امام حسین از بچه 13 ساله؟ همه گوش ها و چشم ها دوخته شده به دهان قاسم. وقتی سوال کرد امام حسین، او که سوال کرد آیا من کشته میشم، مدتی طول کشید تا امام حسین جواب بدن. اما امام حسین تا سوال کردن مرد در نزد تو چگونه است، بدون درنگ گفت در راه شما عمو جان، فرمود نه، بدون هیچ درنگی فرمود احلا من العسل، از عسل شیرین‌تر. اشکای امام حسین به صورت ریخت. خدا میدونه این جملش با دل اول فاز چه کرد، خدا میدونه علی اکبر چقدر کیف کرد از این جمله، خدا میدونه این قیورهایی که بودن حبیب، زهیر، برید، عجب الحق پسر امام مشتم بست، عجب جمله ای گفت، عجب جوابی داد. الان که شما میگید، میگی به به، شما میگی به به، ما میگی به به که بوی این حرفا رو نمیفهمیم، اصلا توی وادی ها نیستیم، چه برسه به ابوالفضل. احلا من العسل، بغض که روی امام حسین رو گرفت، گریه کردن مدتی، فرمود بله پسرم، تو هم کشته میشوی، اما بعد از این که به یک بلای سختی دوچار میشه. امام حسین گفته بلای سخت، فهم چه خبر بوده. امسال ماه مبارکمون بوی محرم میده، الحمدلله روزایی که تو محرم برات میخونم دارم شبها میخونه. تو محرم یادتو گفته بودم امام حسین بالا سر علی اکبر که رسید زار میزه، گریه نمی کرد، و بکا بکاان آلیا، داد می زد، داد می زد، ولدی علی قتلوک، بابا کشتنه. بالا سر ابوالفضل گفت کمرم شکست. اما در هیچ جای کربلا امام حسین قش نکرده، بشین نزن روزه تمام میشه بعد بیا شد، هیچ جای امام حسین قش نکرد، حتی در وداع با خواهرش زینب قش کرد، امام حسین قش نکرد. زینب شب قبل، همون شب عاشورا، وقتی رفت نشست کنار نماز شب خوندن خواهرش، نشست شم کم شروع کرد شمشیر تیز کردن، هی شعر میخوام که یعنی امشب شب وصال است، روز وداع فرداست، خواهر زد تو صورت خودش قش کرد، اما امام حسین قش نکرد. امام حسین در هیچ جا قش نکرد. اما فردا بعد از کشته شدن علی اکبر، پسران و مسلمین ها، همین که این پسر 13 ساله آمد، گفت امو جان من برم، دیشب گفتید من هم کشته میشم، فرمون نه، خودش گفته کشته میشی، خودش هم خبر دارد که کشته میشی، اما دلش نمیاد اجازه بده، میفهمی چی میگه؟ میداند چه، اما دلش نمیاد دیگه برو، ولی یه ساعت دیگه این دل امام پشت با کنارم باشه، فرمون نه، اصرار کرد، گفت نه. فچعله یقبل رشله، افتاد به پاهای جلو امش زینب کبرا، جلو این همه جماعت، توی جلو خیمه افتاد، کفای امه رو بیروس، فچعله یقبل رشله یه بیده، باز بلند شد دستای امه رو بیروس، اجازه بدی، آنقدر گریه کرد و رو برو چرا برد؟ چون امام حسین هم طاقت نمیاره حتی در عرش بی قاسم باشی. چی میگه؟ طاقت نمیاره این گل توی این خراب شده دنیا باشه. منی که میدونم کجا دارم میرم به چه مهمانی، بله باید اینم خوش بود در بزم شاهان گل بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اصغرت، تک تک گلها رو باید ببرم گل فروشم. زینب جان بله جوشن بیارید لباس، بیارید لباس جنگی. جوشن آوردن براش بزرگی، چکمه آوردن داره پاش بزرگی. کسانی که وارد جنگ میشن که با کفش نمیشن، چکمه بلند میپوشیدن، پوستش چکمه هم از چرم قوی که شمشیر به قلمه پا نخوره. میفهمی چی میگم؟ ساعد آهنین به دستشون میگرفتن که وقتی شمشیر میزنم شمشیر به ساعد نخوره. خود به سرشون میگذاشتن که خود آوردن برای سرش بزرگی. گفتم جان نمیخوام، میخوام برم کشته بشم در راهت. یه لا پیراهن عربی به تنش، کفشاش با چهار تا بند، معلومی که با چهار تا بند بستن. دل امام حسین سوخت، فرمو پسرم بیا جلو. عمامه به سرش بستن، انقدی عمامه رو پیش داد پیش داد. میدونی چی میگن؟ بعد گفت برو. کی باید اسب براش بیاره؟ انقدر کوچیکی نمیتونه سفر اسب بشه، عموش باید بغلش کنه بزاره روی اسب. شمشیر دادن دستش، مگه چقدر بچه 12 ساله شمشیر به زمین کشیده میشه. همین که خواست بره، تا خواست بره، امام حسین فرمودن قاسم برگش. خوشحال میخواد بره، آمرم بابامو ببینم. من در از بابام گفتم، من گفتم بابام کریم بوده، بابام خوشگل بوده، بابام یوسف آره بوده. من که بابام یادم نمیاد، بابامو میگم جیگرشو پاره بوده. من بابامو ببینم، این وقت از جدم علی گفتم برم امیرالمومنین جدم رو ببینم، از پیغمبر بابا بزرگم برم پیغمبر رو ببینم. برم اینقدر گفتن مادر بلوچ دستی. یک جای امام حسین قش کرد، همین که آمد برو اون مست رفتنه، امام حسین برون قاسم برگشت. نه امام حسین هیچ نگو، آغوشش باز یهو متوجه خودشو انداخت آغوشم، خدا سرشو گذاشت روی دوشم. امام حسین سرشو در بغل گرفت بوسیدنش، فبکیا، هم قاسم بگیر افتاد هم امام حسین، فبکیا ساعتا حتی قشی علیه ما، هم قاسم قش کرد هم امام حسین. امام حسین قش کرد از خداحافظی قاسم. وقتی از خداحافظیش روزه را تمام کرد، وقتی از خداحافظیش قش میکند چه حالی داشت وقتی آمد سرشون را